بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. عرض ادب و احترام دارم به شنوندگان بحثای حقیر. در جلسه گذشته در ذیل رویارویی روحانیت با مدرنیته به بررسی طیف‌های مختلفی پرداختم. اولین طیفی که بهش اشاره کردم کسانی بودند که در مقابل مدرنیته مقاومت میکنن و به نوعی کلیت مدرنیته رو به چالش میکشونن. در جلسه گذشته اشاره کردم که اینها یا این جریان از درون تنوعات ریستری دارن. اولین طیف یا تنوع این جریان رو ذیل اصحاب فرنگستان علوم اسلامی به ریاست مرحوم استاد منیرالدین حسینی و جناب استاد حضرت آیت الله استاد محمد مهدی میرباقری اشاره کردم که دوستان از نزدیک با افکار اینها در واقع آشنا بشن. اما طیف دوم یا دسته جزئی تری از جریان اول که با کلیت دنیای جدید مخالفت میکنن و اون رو به چالش میکشونن، میتونم به سنتی ترین لایه های حوزه اشاره بکنم که میشه این سنتی ترین لایه های حوزه رو در افکار مثلا استاد محمود ده سرخی، مرحوم شیخ محمد تقی صدیقین اصفهانی در واقع نام ببرم. مراد من از این سنتی ترین لایه هایی که با کلیت دنیای جدید مخالف هستن اینه که اساساً این جریان یا این نوع روحانیون عزیز و محترم در حوزه از تجدد و جهان بیرون از تفکر سنتی خودشون بی اطلاعن و چون همواره میل به تکرار سنت دارن از تجدد می گریزن و باش مخالفت میکنن. این به این معناست که اینها اگر با تجدد و مدرنیته مخالفت میکنن، نه از این بابه که اینها رفتن غرب رو شناختن، از نزدیک دیدن، آثار اون رو مطالعه کردن و به این نتیجه رسیدن که کلیت این دنیا و دنیای جدید یا مدرنیته در مسیر غیر الهی قرار داره و باید با اون از سر تخالف بیرون اومد، بلکه اینا اساساً اطلاعی از دنیای خارج از سنت خودشون ندارن و به همین دلیل به بهانه این که هر چیزی به هر نامی که دنیای سنتی اونها رو متلاشی کنه و ساختمان تفکر سنتی اونها رو فرو بریزه و منهدم بکنه باش مخالفت میکنن. حالا میخواد اسمش تجدد باشه یا اسمش ایکس و ایگری باشه، برای اونها اسم مهم نیست، بلکه اون حجمه ایست که اون عامل از خارج از جهان سنت وارد میکنه و عرضم به حضور شما بنیان این تفکر سنتی رو تخریب میکنه. به همین دلیل اینا اگر از نزدیک با اینها آشنا بشید، متوجه میشید که اینها اطلاعاتی از تغییرات و حوادث تاریخی ندارن، یعنی نه میدونن که در دنیای جدید چه اتفاق افتاده، نمیدونن که این دنیای جدید قراره چه بر سر ما بیاره یا چه تغییرات اساسی در زندگی ما به وجود بیاره. صرفاً از این جهت که دنیای اونها رو ممکنه خراب کنه با اونها در واقع تخالف میکنن. و جالب اینه که وقتی هم که میخوان حوادث آخر الزمان رو در واقع توضیح بدن، نه بر اساس شناخت تجربی و بیرونی، بلکه از طریق روایات و اخبار در واقع مأثوره به تحلیل دنیای جدید میپردازن. با عنوان مثال مرحوم اسد محمود دوهی سرخی کتابی داره به نام سیاتی علی الناس زمانون که روایات ذیل این عنوان رو که زیادم هست در تراث شیعی جمع کرده و یک کتاب تهیه کرده تحت عنوان سیاتی علی الناس زمانون یا یاتی علی الناس زمانون. الان این سینش در ذهن فراموشکار من نیست که سیعتیه یا یعتیه، ولی فکر میکنم یعتی باشه. خب ایشون اگر ازش بپرسید که آیا شما تغییرات قدرت در دوره انقلاب رو دیدید یا ندیدید، نظرتون چیه، آیا روایتی یا تحلیلی درباره مشروطه دارید یا ندارید، اینها اساسا اطلاعی از آنچه که در بیرون رخ داده ندارن. اگرم بخوان توضیحی راجع به حوادث تاریخی بدن، برمیگردن به روایات منقولی که در این زمینه است. به عنوان مثالشون یک روایتی رو از ناظم الاسلام نقل میکنه که ذیل همون احادیث یعتی علی الناس زمانان که در آخر الزمان دو گروه از عجمان بر سر مسالی اختلاف می کنن، تشتت بالا می گیرد، قرطاس هایی بر هوا پراکنده و در نهایت شیخ در واقع تبرسی به دار آویخته می شود. خب این یکی از روایاتی است که به عنوان علائم آخرالزمان در تراث حدیثی ما وجود داره. مرحوم اسد محمود دهسرخی معتقد بود که این دو گروه از عجمان اشاره به مشروع خواهان و مشروط خواهان داره که در باب مشروط با هم اختلاف کردن و این قرطاس های پراکنده اشاره به روزنامه ها و شبنامه های عصر مشروطه داره که طرفین علیه دیگر می نوشتن و شیخ تبرسی همون شیخ فضلای نوریست که در تهران توسط فاتحین مشروط اعدام شد. خب ارتباط ایشون با مشروط از طریق این حدیثه، اما اینکه مشروط خواهان چی میگفتن، مشروع خواهان چه طلب میکردن و اساساً حق با کی بود، چه کسی رأی درست تری داشت و چه کسی به خطا رفت، چگونه میشد مسیر رو احیا و درست کرد، این سوالات و این پرسش ها از کسی مثل مرحوم اسد محمود دهسرخی پرسش های عبثی است، چون اون بنا نداشت که جهان بیرون از خودش رو در واقع به اصطلاح از طریق مطالعات تجربی مطالعه بکنه. خب اینا، من اینا رو عرض میکنم که اینا هبوط در تاریخ پیدا نکردن و اینها بدون شناخت در واقع تجدد و بدون شناخت عصر خودشون با یه سری چیز موافقت میکردن و با یک سری چیزها مخالفت میکردن. البته من در مقام خدای نکرده مذمت این گروه نیستم، بلکه میخوام توصیف کنم که بخشی از این در واقع تفکرات سنتی در حوزه این طوری بوده که البته الان بعید میدونم کسی در حوزه چنین تفکری داشته باشه، هرچنم بعید نیست که افرادی تحت تأثیر اینها در واقع وجودم داشته باشن. نکته ای که در امتداد این بحث اینجا لازمه بگم، هرچند ممکن ارتباط وثیقی با اصل بحث من نداشته باشه چون میترسم دیگه جایی فرصتی برای بیانش نباشه، در واقع عرض میکنم. خب این گروه، اینا گروهی هستن که به شدت مخالف خروج زن از منزل هستن و به شدت با آزادی هایی که حالا حداقل در سالهای بعد از انقلاب برای زنان فراهم شد، زنان از منزل اومدن بیرون و رسالت های اجتماعی و سیاسی بر عهده گرفتن، دوش به دوش مردان در تظاهرات شرکت کردن، مسئولیت های سیاسی و مدنی پذیرفتن، خب اینها موافق نیستن. زمانی هم که مرحوم مطهری کتاب زن در اسلامش رو نوشت، اولین کسی که علمشنگه را انداخت بر مکتوب شهید مطهری همین مرحوم صدیقین اصفهانی بود که ایشون بدون اسم نقدی بر ایده های شهید مطهری درباره زنان در اسلام نوشت. که جالب اینه که آقای مطهری اصخایی میکنم، ایرادای ایشون رو در چاپ دوم حجاب در اسلام مطرح کرد و یکایک پاسخ داد. کسانی که میخوان تاریخ حجاب در یک قرن اخیر در ایران رو مطالعه بکنن، که امروز هم دوباره تبدیل به یک مسئله مهم برای جمهوری اسلامی تبدیل شده، مهمه. ما یک قرنه که داریم راجع به حجاب دعوا میکنیم. ورودی این قرن، رضا شاه تلاش میکرد چادر و حجاب رو از سر زنان برداره و در انتهای این دوره عرضم به حضورتون جمهوری اسلامی علاقه من داره که چادر و حجاب رو به طرق مختلف دوباره برگردونه. کسانی که علاقه منده به این موضوع هستن استدعا میکنم که مناقشات تاریخی این بحث رو طی این یک قرن اخیر مطالعه بکنن و تنها دید فقهی و حقوقی به مسئله حجاب نداشته باشن. خب طبیعتاً این گروه مخالف در واقع انقلاب سیاسی در ایران بودن و حرکتی رو که امام در قم به وجود آورد رو به مصلحت جامعه شیعی نمیدونستن و اونایی که میگفتن انقلاب کردن در ایران مصداق انداختن خودتون به تهلکه است و این مخالف آیه شریفه لا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه است، در واقع انقلاب رو یک تهلکه میدونستن و معتقد بودن که ورود در فاز انقلاب یک تهلکه بزرگی است که خروج از اون سخته و اینها در واقع مقدسینی بودن که با انقلاب در ایران مخالف بودن. من یادمه چند جلسه ای که خدمت مرحوم آیت الله اسد محمود دهساخی رسیده بودم، خیلی روحانی جذاب، نورانی و خوش مجلسی بود و خیلی هم صریح صحبت میکرد. میگفت جناب فراتی وقتی که امام میفرمود که این خشک مقدس ها در حوزه دست ما رو بستن و مانع نهضت ما هستند و مخالف انقلاب، مثلا منظورش من بودم. یعنی خودش صراحتاً میگفت که من همون خشک مقدسی هم که امام مثلا در سخنرانی ها بهش اشاره میکرد. البته میشه از یه زاویه دیگری هم به این جریان در واقع اشاره کرد و اون اینه که به رغم این که خب اینا تفکرات به اصطلاح کاملا سنتی داشتن و عمیق‌ترین لایه سنتی در حوزه‌های علمی به شمار می‌رفتن، اما به نظر من وجودشون و حضورشون در حوزه یک ضرورت تاریخی بود و اینها می‌تونستن رادع و مانع برخی از جریان‌های های مثلا تند یا روشن فکر مآبانه در حوزه بشن. از این زاویه اگر ما به وجود نازنین اینها در حوزه نگاه میکردیم، به نظر من خیلی خوب بود که اینها در حوزه میموندن و ما در غیریت سازی با تفکرات ایران اینها به شناخت افکار اونها میپرداختیم. دیدن اونها خیلی جالب بود. مثلا خود مرحوم اسد محمود دهسرخی یک بار به پزشکای مدرن مراجعه نکرده بود. در خونش هم از تلفن و تلویزیون استفاده نمی کرد. به مکه هم نرفته بود. و یک کتابی به نام طب الرضا همیشه همراهش بود و امراض خودش از طریق رجوع به اصطلاح روایات مربوط به طب اسلامی در واقع رفع می کرد. عرضم بزرگ شما، خودش هم نقل می کرد که من 15 سالی که در نجف حضور داشتم و درس می خوندم، با اینکه فاصله منزل ما با حرم امیرالمومنین علیه السلام 500 مترم نبود، چند دفعه فقط به خانمم اجازه دادم که از منزل خارج بشه و به زیارت حرم بره. حالا شما اینو در مقایسه با افکار امام تحلیل بکنید، متوجه میشید که نگاه این دو بزن چقدر از هم فاصله داشت. فاصله داشت و نوع نگاه اینها به تحولات پرسرعت عصر جدید، نوع نگاه اینها به حمایت از وضع موجود و عدم لزوم تغییرات بنیادین در ایران، نوع نگاه اینها به زن و عدم خروجشون از منزل، در واقع خب اینها یک مناقشه‌ای بود، یک نگاهی بود که از قدیم الایام هم در حوزه وجود داشت. در حوزه وجود داشت که به نظر من آدم یه بار اینا رو هم مطالعه بکنه خوبه. نمیخوام بگم الان این افکار وجود نداره، اما طبیعتاً این افکار در درون حوزه ریشه داره و اگر ما بخوایم از کف حوزه رو تحلیل کنیم، به نظر من کف حوزه ایناست و ما در فاصله گرفتن از این تفکراته که جهت پیدا میکنیم به سمت فهم تفکرات جدید یا متنوع در حوزه. من در جلسه بعد به آخرین قسمت از جریان اول که کلیت مدرنیته هستن اشاره میکنم و به تفکرات مهدی نصیری اشاره خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.